ساعت 9 بامداد و وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. حزب الله لبنان میگوید اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا و اسرائیل علیه این گروه مزیدی کرده است. ایران میگوید عملیات تجسس برای یافتن کوهنوردان ایرانی ناپدید شده ادامه دارد. و کارگران کارخانه ایران برک از اسفند ماه تا کنون حقوق دریافت نکردند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. حزب الله لبنان تصمیم اتحادیه اروپا در مورد قرار دادن نام شاخه نظامی این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی را رد کرد و آن را تصمیمی ناعادلانه و سلطه‌جویانه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم اتحادیه اروپا نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل بر این اتحادیه است. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. پیش از این آمریکا، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات سفارت ایران در پاکستان میگوید عملیات جستجو برای یافتن سه کوهنورد ایرانی ناپدید شده همچنان ادامه دارد. این دیپلمات که نامش برده نشده افزوده است که برخلاف گفته مسئولان ورزشی پاکستان، عملیات تجسس متوقف نشده بلکه فقط جستجو با هلیکوپتر متوقف شده است. یک گروه 6 نفره از کوهنوردان ایرانی به قله براد پیک، 12th قله مرتفع جهان در شمال پاکستان صعود کرده بودند که 3 نفر از آنها، آیدین بزرگی، پویا بانی و مشتبه جراحی، هنگام بازگشت ناپدید شدند. و 250 کارگر کارخانه پشم بافی ایران برک از اسفند ماه گذشته تا کنون حقوق دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این کارخانه 5 ماه است که در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرند. این گزارش میافزاید تعداد کارگران این کارخانه که 18 سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده، تا این مدت از 1500 نفر به 250 نفر کاهش یافته است. و اما احکام محکومیت 4 تن از دروویش گنابادی به نامهای صلاح الدین مرادی، بهزاد نوری، فرزاد درویش و فرزانه نوری از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز صادر شده است. بنابراین حکم، این دروویش در مجموع به 8 سال حبس تعزیری و 12 سال تبعید محکوم شدند. همکارم محمد زرقامی در این باره با صلاح الدین مرادی، یکی از دروویشی که به 3 سال زندان و 3 سال تبعید به هرمزگان محکوم شده، گفتگو کرده است. صلاح الدین مرادی در شیراز:
بنده در تاریخ 16/6 سال 90 بعد از تشییع جنازه برادرم شب ماموران اطلاعاتی بدون ارائه مجوز به خونه ما ریختند و بنده رو بازداشت کردند و حدود 1 ماه من در بازداشتگاه اطلاعات صد بودم. بعد از گذشت 14 ماه از بازداشتم که گذشت، جلسات بازپرسی بنده شروع شد. بعد از چند جلسه دوران بازجویی که بدون حضور وکیل انجام گرفت، اومدن یک اجهاضی در حق ما انجام دادند. کل اتهامات ما اقدام علیه امنیت ملی بود و میتونستن به یک دادگاه ارائه بدن، اما اومدن اتهام ما رو تفکیک کردن، اخلال در نظم و آسایش عمومی اونو دادن به دادگاه عمومی و جرائم به اصطلاح فعالیت تبلیغی و تشویش از آن و از این دست رو دادن به دادگاه انقلاب شعبه 2. بعد از یک جلسه منجر شد به حکم 1 سال حبس تعزیری و 1 سال تبعید، که متاسفانه مکان تبعید من هنوز مشخص نشده، و از طرف دادگاه انقلابم 3 سال حبس تعزیری و 3 سال تبعید.
در مورد کسانی که در این پرونده همزمان با شما حکم گرفتن چطور؟
تقریبا اونا مشابه با من بودن، اما اونها مدت کمی در بازداشت سر بردن.
اما چطور این حکم به فاصله خیلی کوتاهی از حکمی که دادگاه انقلاب تهران درباره 7 درویش گنابادی دیگه صادر کرده صادر شده؟
دادگاه انقلاب شیراز و انقلاب تهران تقریبا هماهنگ با هم عمل کردن. علتش هم این بود که مدت زمان بازداشت موقت ما در طول این مدت خیلی طولانی شده بود و برای خود سیستم هم یه مقداری زشت بود. به همین خاطر دیگه به قول معروف موقتش به سر رسیده بود، باید اینا این احکامو صادر می‌کردن. اومدن توی احکام بنده، اتهامات بنده زدن عضویت در گروهک مجذوبان نور، در صورتی که اصلا گروهکی در کار نبوده. این مجذوبان نور یک سایت خبری هست که سایت خبری مربوط به ارائه و انتشار اخبار دراویش بوده، اما اومدن اینو به عنوان گروهک مطرح فرمودن آقایون، و به همین خاطر بنده رو عضویت دادم، چون در احکام بین 2 تا 5 سال من مشمول حبس می شدم اگر عضویت می زدن که زدن.
چه تفاوتی بوده بین نحوه دادرسی که طی کردید در دادگاه انقلاب شیراز و همچنین دراویشی که از طرف دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی حکمشون رو دریافت کردن؟
برای اون برادران ایمانی دیگرمون در تهران زدن تشکیل اون گروه که گروه کم در کار نبوده. برادران ما در تهران از اینجا که وکیل دراویش گناوادی بودن، فعالیتشون بیشتر بوده، با اونا برخورد سنگین‌تری شده.
روند دادرسی به چه صورتی بوده؟
حدود 3 یا 4 جلسه بود که در طول این 3-4 جلسه 2 جلسه وکلای من حضور نداشتن و بنده گفتم چون حضور ندارن دفاع نکردم، و 1 جلسه هم که سالت داشتم نتونستم دفاع کنم، اما خودشون با التزام به حضور بنده رو آزاد کردن که 1 جلسه آخر بگذارم و من دفاع آخر انجام بدم، و من دفاع آخر انجام ندادم. حالا به نظر میاد که این حکم غیابی صادر شده برای بنده.
آیا این روند درباره افراد دیگه‌ای که همزمان با شما حکمشون رو دریافت کردند صادق بوده؟
این برنامه در رابطه با اونا هم بوده، بله.
آیا قصد دارید که درخواست تجدید نظر کنید روی حکمی که برای شما صادر شده؟
در حال حاضر تصمیم ممکنی من نگرفتم، ولی تا الان قصدی ندارم بر تجدید نظر.
صالح‌الدین مرادی به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. دیوان عدالت اداری روز دوشنبه 31 تیر ماه حکم لغو مصوبه‌ای داد که به موجب آن دولت محمود احمدی نژاد نمی‌تواند به خاطر افزایش قیمت ارزهای خارجی و سرمایه‌های بانک مرکزی بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی را جبران کند. دولت محمود احمدی نژاد قصد داشت 74 هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌های دولتی را با اجرای این مصوبه تسویه کند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری روز دوشنبه 31 تیر ماه به اتفاق آرا و بدون رأی منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد 74 هزار میلیارد تومانی را لغو کرد. احمد توکلی نماینده مجلس و یکی از شاکیان این پرونده به خبرگزاری مهر گفت که در جلسه دیوان عدالت اداری معاونان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند و افزود نماینده ای از دولت در این جلسه حضور نداشت. به گفته آقای توکلی بررسی این پرونده با حضور 60 قاضی بررسی شد و طبق رأی دیوان عدالت اداری و از زمان اعلام رأی مصوبه بانک مرکزی لغو و کسی حق اجرای آن را ندارد. به موجب این مصوبه دولت نمیتواند بدهی خود به بانک‌ها را با افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جبران کند. دولت محمود احمدی نژاد قصد داشت به خاطر افزایش مابه و تفاوت نرخ ارزهای خارجی در بانک مرکزی که حدود 74 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، بدهی‌هایش را به بانک‌های دولتی تسویه کند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان درباره جزئیات این پرونده به رادیو فردا میگوید:
برای اولین بار در تیر ماه آقای احمد توکلی نماینده تهران فاش کردند که دولت در تصمیمی بنا داشته بدهی‌های خودش را به نوعی سوری پاکسازی بکنه، به این معنا که مجمع عمومی بانک مرکزی به اصرار آقای احمدی نژاد به جای بانک مرکزی تصمیم گرفته که 74 هزار میلیارد تومان پول به تعبیری برداشت بکنه، که این در واقع تسویه حساب ظاهری دولت محسوب می‌شد و عملاً به عنوان یک مشکلی برای دولت آینده باقی می‌ماند.
همچنین صبح روز دوشنبه 31 تیر ماه مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات نحوه قیمتگذاری دارایی‌های بانک مرکزی مقرر کرد که درآمدهای حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صرفاً به جبران زیان‌های ناشی از کاهش برابری‌های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی معتقد است این پرونده چون موضوعی است حسابداری، به همین دلیل بعدها هم میتواند مورد بحث در دولت آینده قرار گیرد.
به هر حال اگر اصلاح نشه، چون به هر حال یک موضوع بیشتر حسابداری بوده، طبیعتاً بعدها مورد ادعای دو طرف قرار خواهد گرفت. چون به هر حال همچنان آقای احمدی نژاد در مباحث رسانه‌ای مدعی خواهند بود که این اقدام مجلس و یا دیوان عدالت دخالت در امور اجرایی دولت بوده و اونها دولت را بدون بدهی تحویل دادن. بعضی دیگه مجلس و دیوان عدالت هم کماکان ادعا خواهند داشت که فعالیت دولت غیرقانونی بوده، ولی بعیده به یک اتفاق قضایی جدید و یک اقدام قضایی جدیدی علیه آقای احمدی نژاد منجر بشه.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جمع مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ارائه آمارهایی گفت که دولتش بدهی‌های خود به بانک مرکزی را تسویه کرده و در این زمینه هیچ بدهی ندارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در ادامه این بخش خبری با هم به بررسی مطبوعات در گفتگوی همکارم شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده می‌پردازیم.
امروز روزنامه‌های بهار قانون تهران امروز و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره آمارهایی که این روزها آقای احمدی نژاد در واپسین روزهای دولت خودش ارائه می‌کنه، از جمله آمارهایی که آقای احمدی نژاد در مراسم افطار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ایشون ارائه کرده. روزنامه بهار نوشته که این آمارها صدای اعتراض خیلی‌ها رو درآورده، از جمله نمایندگان مجلس و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یعنی مصطفی پور محمدی رو. به نوشته روزنامه بهار، شماری از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادن که گروهی از خبرگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمارهای ارائه شده از سوی آقای احمدی نژاد رو مورد بررسی قرار بدن تا معلوم بشه که چه میزان از این آمارها واقعیت داره. آقای مصطفی پور محمدی هم گفته که اگر بنا بر انتقاد و بحث آماری باشه، ما آمارهایی میتونیم ارائه کنیم مستند که نشون بده چه میزان از حرفهای آقای احمدی نژاد درست است. روزنامه قانون هم گزارشی در همین زمینه منتشر کرده و به سراغ برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته، از جمله عباس رجایی که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هست. ایشون گفته که این آمارهایی که آقای احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی داده با واقعیت زندگی مردم مطابقت نداره. آقای مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرده که آمارهای دولت از معیشت مردم با واقعیت انطباق نداره و اون رو تقریبا جعلی یا تحریف شده اعلام کرده. روزنامه تهران امروز هم پیشنهاد داده که منابع اعلام آمارها باید از دولت مستقل بشه.
روزنامه آفتاب امروز هم از قول محسن دعاگو نوشته پردرآمدترین دولت تاریخ ایران رو با بدهی تحویل میدن.
بله، روزنامه آفتاب امروز سخنان امام جمعه شمیرانات رو منتشر کرده، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران آقای محسن دعاگو رو که انتقاد شدید و لحنی کرده از حاکمیت یک دست 8 سال گذشته. ایشون به صراحت از شخصی نام نبرده ولی به طور کلی جناح اصولگرا رو مورد انتقاد قرار داده و گفته که ثروتمندترین و پردرآمدترین دولت تاریخ و پس از انقلاب رو در حال حاضر بعد از 8 سال به عنوان بدهکارترین دولت دارن تحویل میدن. علاوه بر اینشون گفته که در حوزه مدیریت مشکلات بسیاری در دوره 8 سالی حاکمیت یک دست اصولگرایان روی داده، از جمله چیزایی که ایشون بهش اشاره کرده جناح‌مداری، فریبکاری، شعارپردازی، تخریب، دروغ، تضعیف‌گرایی هست و تاکید کرده که یکی دیگر از مشکلات آزاردهنده 8 سال گذشته هم از رو نصب‌هایی بوده که بیشتر با انگیزه سیاسی صورت گرفته.
در خبری از روزنامه شرق هم آقای خاتمی خواستار بر رفع حصر و همینطور آزادی زندانیان سیاسی شده.
بله، این خبر رو روزنامه شرق به نقل از محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات منتشر کرده که ایشون در مراسم افطار خانه شاعران گفته که کشور ما با رفع حصرها و آزادی زندانیان سیاسی فضای بهتری در اون حاکم خواهد شد، فضا بازتر خواهد شد. البته ایشون گفته که در حال حاضر هم باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی رو میشه حس کرد، اما اگر حصرها برداشته بشه و زندانیان سیاسی آزاد بشن ممکن هست که فضای بهتری فراهم بشه. روزنامه شرق اسم آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد رو که در متن اصلی سخنان آقای خاتمی بوده منتشر نکرده. همزمان هم همین روزنامه از قول سخنگوی قوه قضایی محسنی اژه‌ای نوشته که اعضای احزاب منحله یا احزابی مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی حق فعالیت مجدد ندارن.
00420221122 شماره پیامگیر ماست و 20420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ما. میتونید با ما تماس بگیرید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم بود. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.